و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. بحث ما در این بود که آیا عقد مضاربه یا عقد جائز است یا عقد لازم است. ادله رو بررسی کردیم، عرض کردیم که چند دلیل کلی و عمومی وجود داره که آیا باید ببینیم بر اساس اونها عقد مضاربه یا عقد جائز یا لازم. از جمله اون ادله آیه کریمه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود بود. در ارتباط با آیه کریمه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود عرض کردیم که خیلی از فقها میگن که این آیه شامل مثل مضاربه نمیشه. دلیلش اینه که عقد عبارت است از التزام طرفینی و مضاربه التزام طرفینی نداره، بلکه صرفا اذن به تصرف. در آخرین مطالبی که دیروز خدمتون عرض کردم این بود که خب پس چرا ما میگیم ایجاب و قبول میخواد؟ آیا ایجاب و قبول سبب نمیشه که این مشمول آیه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود بشه؟ عرض کردیم که ایجاب و قبول از این جهت آقا می فهمن لازمه که به هر حال هر اون چیزی که از ملک ما خارج میشه یا هر اون چیزی که در ملک ما داخل میشه این نیاز به اذن ما داره، و قبول هم در عقود اذنی از این جهت گاهی از اوقات معتبره که یه چیزی قراره در ملک ما داخل بشه یا یه حقی برای ما به وجود بیاد. خب حالا ممکنه سوال این باشه که به همون دلیلی که شما در فقه به این میگید عقد، به همون دلیل هم در آیه بهش عقد گفته شده. همینطور که شما میگید ایجاب لازمه و قبول لازمه، پس طرفین میخواد در عقد، خب همین رکن و معیار در عقد باشه و بگیم مصطلح فقهی و عقد در آیه کریمه با همدیگه دارای معنای واحدند. چون تا دیروز عرض میکردیم که عقد در اصطلاح فقهی با عقد در آیه کریمه متفاوته. عقد در اصطلاح فقهی عبارت است از هر آن چیزی که طرفین میطلبد، به ایجاب و قبول نیاز داره. اما عقد در آیه کریمه عبارت است از اون چیزی که التزام طرفین میخواد. سوالی که الان مطرح کردم این بود که چرا ما تفکیک قائل باشیم بین عقد در مصطلح فقهی و عقد موجود در آیه کریمه، بلکه ما بگیم که عقد در قرآن و روایات عبارت است از هر آن چیزی که طرفین می‌طلبد، ایجابی دارد و قبولی دارد. چون عرض کردیم عقد یعنی گره زدن، یعنی تشدید حبل و امثال اینها. لازمه این قصه اینه که دو چیز و دو طرف باشه. خب پس هر آن چیزی که ایجاب میخواد و قبول میخواد که در فقه هم به همین میگن عقد، در ارتباط با آیه کریمه همین باشه. پس یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود شامل عقد مضاربه هم بشه. این سؤالی است که در این قصه مطرحه. در جواب این سوال دو نکته گفته میشه. یه نکته اینه که ما در آیه قرینه ای داریم که مطلق عقود رو نمیگیره، پس مطلق اون چیزی که ما در فقه بهش عقد میگیم آیه شامل اون نمیشه. و اون قرینه عبارت است از کلمه وفا، یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. کلمه وفا قرینه است بر این که عقد در آیه کریمه مطلق عقد نیست، بلکه عقدی خاص است. پس ما میتونیم بگیم بر اساس قرینه آیه، که این قرینه رو عموما تعبیر میکنن مناسبات و حکم و موضوع، اون چیزی که قرار است نسبت به عقد بر من لازم باشد وفاء به عقد است. این وفاء به عقد سبب میشه که اون عقد بشه عقد خاص. چرا وفا سبب میشه که عقد عقد خاص باشه؟ چون وفا به عقدی گفته میشود که متضمن تعهد است. اگه شما تعهدی کرده باشید معنا داره بگیم وفا کنید به تعهدتون. یعنی اگه شما تعهد نکردید، اذن دادید به کسی، وفا کردن نداره اذن. پس اصلا کلمه وفا نسبت به مواردی اطلاق می شود که در اون موارد تعهدی وجود داشته باشه. اگر تعهدی وجود نداشته باشه دیگه وفا معنا نداره. پس تمام عقود اذنی ولو به حسب لغت هم بر او عقد گفته شود، از تحت آیه کریمه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود خارجند، چون تعهدی درش وجود نداره که یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود شاملش بشه. علاوه بر این نکته‌ای که عرض کردیم، اینه که مخاطب در یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود طرفین عقدن. مخاطب در یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود تنها موجب نیست، بلکه طرفین عقد مکلف به وفاء به عقدن. پس آیه کریمه شامل اون عقدی می شود که طرفین تعهد داشته باشن. پس ما دو نکته عرض کردیم: یک، وفا در مواردی معنا پیدا می کنه که تعهدی وجود داشته باشه. دو، با توجه به این که مخاطب اوفو بالعقود طرفین عقدن، باید تعهد هم طرفینی باشه تا یا ایها الذین آمنوا اوفو بالعقود خطاب به طرفین معنا پیدا کنه. پس مناسبت حکم و موضوع اقتضا کرد که مقصود از عقد در آیه کریمه عقود خاصی باشند، هرچند کلمه عقد به حسب لغت بر همه عقدهایی که ایجاب و قبول دارن صدق. آره، ولی دو تا نکته داشت درش، دو تقریب داشت. این اون دو تقریب بعد کنم. ولی تعهد طرفینی نیستن. آره، بله، یعنی ما هم دو تا مقدمه است دیگه، دو تا جواب نیست، دو تا مقدمه است. یعنی ما هم باید بگیم که وفا در موارد تعهد معنا داره، در مواردی که تعهدی نداشته باشیم وفا کردن معنا نداره. پس وقتی میگن وفا کن، من باید تعهدی داده باشم که وفا کنم. پس اون عقدی مشمول یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود که متضمن تعهد باشه. اون عقدی که متضمن تعهد نیست معنا نداره بگن وفا کن، تعهد ندادم که وفا کنم. نکته دوم، با توجه به این که مخاطب یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود طرفین عقدن، پس باید عقدم تعهد طرفینی باشه که معنا داشته باشه ما به طرفین بگیم وفا به تعهدتون بکنیم. و الا فرض کنید شما یه چیزی به من میبخشید، منم قبول میکنم، چه تعهدی دارم که بشه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود؟ یعنی به من قابل شما چه معنایی داره بگید اوفو بالعقود؟ من تعهدی دادم که اوفو بالعقود. به خاطر این ولو عقد در معنای لغویش هم عام باشه، به قرینه آیه این عقد در آیه همه عقود نیست. اون عقودی است که متضمن تعهد طرفی نیست، مثل بیع، مثل اجاره. مثلا در اجاره یک کسی متعهد شده یک کاری انجام بده، یک کسی هم متعهد شده پولی پرداخت کنه، معنا داره که به طرفین عقد بگن اوفو بالعقود. تو تعهد نکردی کار کنی، اوفو. شما تعهد نکردی پول پرداخت کنی، اوفو. اینجا معنا داره. ولی در مثل مثلا آریه اوفو بالعقود یعنی چی؟ در مثل هدیه اوفو بالعقود یعنی چی؟ معنا نداره. مشمول آیه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود نخواهد بود، چون اوفوا بالعقود که مخاطب فقط موجب نیست. اوفو بالعقود هم موجب رو میگیره هم قابل رو میگیره دیگه. چون در غیر این صورت خطاب بی‌معناست. که نیست، و اگه بود بله یه چیز دیگه بود، اون قرینه میشد تخصیص اکثر. میکنید ما اگر لولا قرینه، لولا قرینه فرض کنید اوفو بالعقود مصرح باشه، یعنی موجب و قابل اوفو بالعقود، بعد شما از این نمیفهمیدید که اوفو بالعقود مال اون عقدی است که طرفین متعهدند. خب الان اوفو بالعقود مخاطب فقط موجبینن یا موجب و قابله؟ از اینکه مخاطب طرفین عقدن، چون اصلا عقد تحققش به طرفینه، اصلا هر عقدی طرفین داره، اگه یک طرف داشته باشه عقد نیست. ما به قرینه اوفو میگیم اون عقدی است که طرفین تعهد دارن، که خطاب به طرفین معنا پیدا کنه. چی میفهمید؟ این های زیایی مونم از اون موقع هم میخوان سوال کنن، شما بفرمید ایشون. چی رو فهمیدیم؟ خب قرینه مخاطبه با طرفین عقد اقتضا میکند که طرفین عقد متضمن تعهد باشند که وفاء به اونها لازم باشه. نه، اینکه اوفو بالعقود مخاطب طرفین عقدن این پذیرفته است. فقط طرفین نیستن یعنی چی؟ یعنی ثالث هم ممکنه باشه؟ خب یعنی اوفو بالعقود ممکنه یک عقدی داشته باشیم که یک طرف داشته باشه. پس چه جوری عقده؟ نه دیگه عقد نیست، این که عقد نیست، عقد لغوی نیست. عقد لغوی هم طرفین داره. این که شما تصمیم گرفتید خودتون یه کاری بکنید، این که عقد نیست. طرف دوم، یه بار دیگه، عقد حتما متقومه به طرفینه، با یک طرف که عقد نمیشه. اینی که شما بر خودتون لازم کردید یک کاری رو انجام بدید، این که عقد نیست. مثل این که میبخشید، مثل این که شما تعهد کردید با خودتون که هر ماه صدقه بدید، اوفو بالعقود شامل این میشه؟ عقد نیست. این که ولو اینکه صدقه دادن، آدم به خودش که صدقه نمیده، به فقیر صدقه میده. پس اینکه تعهد کردید این سبب نمیشه که بشه عقد. پس این التزام و تعهد خودش عقد نیست، تعهده. شما نمیتونید بگید به مقتضای اوفو بالعقود من که تعهد کردم به فقیر صدقه بدم باید حتما این کارو بکنم، من که عقد نیست. ولو طرف دیگه داره به این معنی که شما به هر حال باید به یه آقای صدقه بدید دیگه، به خودتون که نمیدید، به دیگری میدید، ولی این عقد نمیشه. بسیار خوب. آریه که اذنه، تعهد ندارسته. خب عقد اصطلاحی دونستیم، نه عقد لغوی. همین عقد اصطلاحی لازم وفای طرف میخواد که تعهد نیست دیگه، اذنه که. آریه که اذن عرض کردیم جلسه. ما یعنی مشهور فقها که میگن اذنه، اونا که تعهد نمیدونن. فقها میگن در مضاربه مالک اذن داده به عامل که تو با پول من کار کن، من اجازه دادم بهت کار کنی. دقت کنید، اگه ما همون مقدمه اولا بگیم بر اساس مشهور فقها یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، نباید شامل عقد مضاربه بشه، چون اونا میگن حتی تعهد یک طرفی هم نیست. اونا میگن عقد مضاربه یعنی من سرمایه گذار به شما اجازه دادم که با مالم تجارت کنی، تعهدی ندادم من به شما. مثل که شما وقتی آریه دادید، تعهد دادید به کسی، اجازه دادید از کتابتون استفاده کنه. چون تعهد ندادید، وفا کردن معنا نداره. به خاطر این، بنابر اون چیزی که مشهور فقها میگن، حتی با مقدمه اول عقد مضاربه مشمول یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود نیست، چون وفا نداره. اجازه دادن مگه وفا داره؟ وفا کجا معنا داره؟ زمانی که التزام و تعهدی باشه، و عقد مضاربه التزام و تعهد نداره. یعنی میخوام بگم اگر مقدمه دوم هم تمام نباشه، مقدمه اول اثبات میکنه که اصلا عقد مضاربه مشمول یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود نیست. اینم عرض کردم. حالا من یه اشاره ایم به بحث اصولی بکنم. در بحث مناسبات و حکم و موضوع به ذهن شریفتون هست، گفتن گاهی وقتا مناسبات و حکم و موضوع موجب تضییق میشه، گاهی وقتا موجب توسعه میشه. یعنی گاهی از اوقات ما به مناسبت و حکم و موضوع میفهمیم که متعلق یا موضوع زیغه، گاهی وقتا به مناسبت و حکم و موضوع میفهمیم متعلق یا موضوع تکلیف موسعه. اینجا از اون مواردی است که ما به تناسب حکم و موضوع فهمیدیم موضوع اوفو بالعقود زیغه، این مناسبت موجب تضییق شد. پس فرض کنید همه اون چیزی که ایجاب و قبول میخواد اسمش عقده، ولی اوفو بالعقود میگه من همه عقد رو نمیگم، من اون عقدی رو میگم که متضمن تعهده، و مضاربه چون متضمن تعهد نیست پس مشمول آیه نیست. از آیه کریمه نمیتونیم لزوم رو در عقد مضاربه استفاده کنیم. عقد در آیه همون عقد لغوی است که مصطلح فقها هم همونه. عقد عبارت است از اون چیزی که طرفین میخواد. اون آره معنای لغویش بود که مصطلح فقها همینه، عقد در آیه هم اینه. ولی گفتن ما قرینه ای داریم که مقصود از عقد در این آیه عقد خاصه، نه مطلق عقود. عقد اصطلاحی هم همونی که طرفین داره. آره. یعنی وقتی شما میگید دو چیز گره زدن، و دو چیز باشه که گره معنا داشته باشه، یا تشدید و امثال اینها. گفتن که چرا نگفتن؟ دو مقدمه داشتی. اولا باید تعهد باشه، ثانیاً تعهد طرفینی باشه. عرض کردیم اگه تعهد طرفینی رو هم نپذیریم، تعهد یک طرف رو هم بپذیریم به قرینه اوفو، با توجه به تعریفی که از حقیقت مضاربه کردن یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود شاملش نمیشه. عقد جایز مثل تملیک، مثل هبه. تعهد یعنی بخشیدن بشه، مالکیت کردن. خب این جواز فسخ فقها گفتن جواز فسخ، ولی اگر ما گفتیم مطلق عقد لازمه، هبه هم میشه لازم. ما فعلا تعهد رو داریم میگیم. تعهد یعنی چی؟ یعنی وقتی من بخشیدم به شما، یعنی ملتزم شدم که این ملک شما باشه. اینجا میتونیم بگیم تعهد، در اینی که هبه است اما یه تعهد هم وجود داره. بسیار خوب. ایقاع یک طرفه، عقد دو طرفه. عقد ایجاب و قبول میخواد، ایقاع ایجاب و قبول نداره. چی نمیشه؟ بله دیگه. آره دیگه، الان چی داشتیم میگفتیم؟ دیرست. یعنی این چند روز نبودن منظورتون؟ ها امروز دیرست. سیار خب، این از یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. اجازه بدید من بحث دوم رو مطرح بکنم، بعد بر اساس بحث دوم تقریبا این بحث کمی روشن میشه. من این استدلالی که گفتم فعلا جواب این استدلال موکول به بحث بعدی میکنم، که بعد از اون بحث بعد ببینیم این استدلال تمامه یا ناتمامه. بحث بعدی که مطرح میشه اینه که محمول در یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود چیه. تا حالا ما در ارتباط با موضوعش بحث میکردیم که کدوم عقدها شامل میشن. دو تا نظریه کلی بود. یه نظریه این بود که عقد در آیه با عقد مصطلح فقهی فرق میکنه. نظر دوم این بود که عقد در آیه و عقد مصطلح فقهی یکیست به لحاظ مدلول وضعی، اما قرینه ای داریم که عقد در آیه همه عقود رو نمیگیره به لحاظ مدلول تصدیقی. درسته؟ البته نظر سوم هم اینه که نه، یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود همه عقدها رو میگیره، همه عقدها لازمه الا مخرجه بالدلیل. پس در حقیقت ما هر چی عقد جایز داریم باید مخصصی بر آیه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود باشه. هر جا تخصیص داشتیم از آیه خارج میشیم، هر جا تخصیص نداشتیم ملتزم به یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود هستیم. پس هر آن چیزی که ایجاب و قبول میطلبد مشمول یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود الا ما خرج بالدلیل. خب آیه تخصیص میخوره دیگه، عام تخصیص میخوره. پس در مواردی که ما ملتزم به جواز عقد میشیم از باب تخصیص آیه است، و هر جا شک کردیم که جایز است یا جایز نیست ما ملتزمیم به یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود و به این قسم. پس حالا بحث در ارتباط با این بود که این عقد چه عقدی است، موضوع آیه رو بررسی می‌کردیم. بحث بعدی در ارتباط با محمول آیه است. محمول آیه چیه؟ اوفو. اوفو از صيغه امر آیا ما وجوب می‌فهمیم، یعنی حکم تکلیفی می‌فهمیم، یا ما از اوفو حکم وضعی می‌فهمیم؟ البته این که میگم حکم تکلیفی یا حکم وضعی، بعضی از آقایان میفهمن هم تکلیفی و هم وضعی، یعنی میتونه سه نظریه باشه: تکلیفی، وضعی، تکلیفی و وضعی. خب اونی که به ذهن میاد صیغه امر، صیغه امر هم دلالت بر وجوب میکنه، پس به مدلول مطابقی یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود باید بر چی دلالت کنه؟ بر وجوب تکلیفی وفاء به عقد. خب اگر ما وجوب تکلیفی وفاء به عقد بفهمیم، عرض کردم خصوصیتش اینه که ما ملزم به وفا هستیم، ولی ممکنه طرفین عقد به مقتضای عقد مالک نباشند. ممکنه مثلا فرض کنید که یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود فقط به من میگه تو اگه فسخ کنی حرامه، اما آیا فسخ کردن من آثار وضعی هم داره یا آثار وضعی نداره؟ ممکن است من فسخ کنم، معامله فسخ بشه در اینی که کار حرام انجام دادم. یعنی اگر ما محض حکم تکلیفی بفهمیم، این دلالت بر حکم وضعی دیگه نمی کنه. یعنی ممکنه فسخ من آثار خودش رو داشته باشه، هرچند فعل حرامم انجام دادم. پس از یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود ما صرفا چی رو فهمیدیم؟ فهمیدیم که تکلیفا من مجاز به فسخ عقد یا مجاز به عدم انجام تعهداتم به مقتضای عقد نیستم. خب نظریه میگه که نه، اصلا عفو بالعقود ناظر به چیه؟ ناظر به حکم وضعیه. عفو بالعقود یعنی وقتی شما یه عقدی کردید اون مقتضای عقد تحقق خارجی پیدا میکنه. من و شما یه خرید و فروشی کردیم اما من جنس رو به شما تحویل نمیدم. عفو بالعقود میخواد بگه اون جنسی که فروختی مال تو نیست، هستن مال طرف مقابله. پس عفو بالعقود دلالت بر چی میکنه؟ دلالت بر تنجیز مقتضای عقد میکنه. و همین دلیل به مقتضای عفو بالعقود شما اگه فسخ هم بکنی معامله فسخ نمیشه، نه اینکه کار حرام کردی. عفو بالعقود یعنی مفاد عقد از منظر شارع منجز است. منجزه یعنی چی؟ یعنی غیر قابل برگشته. وقتی که شما جنس رو فروختی دیگه غیر قابل برگشته، شما نمیتونید جنس فروخته شده رو برگردونید، کاری به حکم تکلیفی نداره. به معنای تنجیز مقتضای عقده. حالا عده‌ای تعبیر به صحت میکنن، به نظرم میاد همین تعبیر به تنجیز مقتضای عقد درسته. خب نظر سومی هم وجود داره که عفو بالعقود اولا حکم تکلیفی رو میگیره، به مقتضای حکم تکلیفی حکم وضعی هم شامل میشه. یعنی اون جایی که به هر حال تنجیز شده مقتضای عقد هم غیر قابل فسخ است و هم فسخ شما عمل حرام است. یا یه جور دیگه مثال بزنیم، شما جنسی رو که فروختید اگر این کالا رو تحویل ندادید شما حرام تکلیفی انجام دادید، علاوه بر این که این کالا مال شما نیست. پس هم تنجیز مقتضای عقد است و هم اینه که وفاء به او وجوب شرعی داره، یعنی هر دو رو میگیره. پس بحث فعلی ما در ارتباط با محمول آیه است. مرحوم آیه حکیم میفرمند که مطمئنن عفو بالعقود حکم تکلیفی نمیگه، فقط حکم وضعی میگه. ایشون فهمن ما از امثال یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود حکم تکلیفی نمیفهمیم، فقط حکم وضعی میفهمیم. چرا حکم وضعی میفهمیم؟ ایشون فهمن که استفاده ی حکم تکلیفی از مثل آیه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود تالی فاسدی داره که هیچ فقیه نمیپذیره. تالی فاسدش چیه؟ ایشون میفهمن اگر شما جنسی رو فروختید تحویل ندادید باید دو تا حرام انجام داده باشید. یک غصب است چون مال غیره. نکته دوم اینه که ترک واجب است چون عفو بالعقود رعایت نکردید. تکرار میکنم، اگه عفو بالعقود وجوب شرعی رو بخواد اثبات بکنه محظورش اینه که در تمام این موارد در حقیقت مخالفت با دو تکلیف صورت گرفته. یک تکلیف همینه که شما مال مردم در یدتونه و دارید غصب میکنی. تکلیف دوم اینه که آیه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود رعایت نکردید، وجوب وفاء به عقد رعایت نکردید. و فقیه ملتزم نیست که اینجا شما دوتا معصیت کردید و دوتا عقوبت دارید و دوتا استحقاق عقوبت دارید. به خاطر این ایشون میفهمن یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود نمیتونه دلالت بر حکم تکلیفی میکنه. پس بر چی دلالت میکنه؟ ایشون میفهمن فقط بر حکم وضعی دلالت میکنه. چی با هم مندمج؟ دو تکلیف خب مندمج بشن نتیجهش تشدید عقوبته، تشدید عقوبت هم نمیپذیره. اندماج و تأکیدی که شما میگید در حوزه عقوبت تأثیرش تشدید عقوبته، یعنی تشدید عقوبت هم نمیپذیریم. یه عقوبت بیشتر نداره دیگه، مال مردم بهش نداده. به خاطر این ایشون فهمن یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود به عبارت دیگه یعنی من شارع همه عقود و عقلایی رو امضا کردم. آیه حکیم فرمایشون اینه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود عبارتون اخرى اینه که من اشاره همه عقود و عقلایی رو امضا کردم، یعنی گفتم صحیحه. پس یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود چیزی بیش از صحت نمیفهمند. خب این فرمایش آیه حکیمه. آیه خویی میفرمند که ما از یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود اول حکم تکلیفی میفهمیم و در طول حکم تکلیفی حکم وضعی میفهمیم. پس یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود هم دلالت بر حکم تکلیفی میکند، یعنی وجوب وفاء به عقد. یه واجب بر ما همینه که مقتضای عقدی که بستیم بهش عمل کنیم، واجب شرعی است. خب در طول این وجوب وفا ما چی میفهمیم؟ ما صحت میفهمیم. به هر حال شارع که به ما میگه حتما به مقتضای عقد باید عمل کنی، گویا به ما گفته است که عقد صحیح هست دیگه. نمیشه عقد رو فاسد بداند و در عینی که فاسد میداند به ما بگوید که به مقتضای عقد حتما باید عمل کنی. پس آیه خویی میفهمن هم بر وجوب تکلیفی دلالت میکند و هم بر صحت وضعی دلالت میکنه، چون معنا نداره عقد فاسد رو به ما بگه حتما به مقتضای عقد عمل کن. پس اگه گفته به مقتضای عقد عمل کن، به دلالت التزامی دلالت میکند بر اینکه این عقد عقد صحیح است، چون وجوب وفاء به عقد فاسد بی‌معناست. پس یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود هم دلالت میکنه بر حکم تکلیفی و هم دلالت میکنه بر حکم وضعی. این فرمایش آیه خویی از یه اشکالی که در فرمایش آیه حکیمه سالمه، و اون اشکال اینه که خب ظهور صیغه امر که در وجوب آیه حکیم رفعیت کرد از این ظهور، ولی آیه خویی دیگه رفعیت از ظهور نکرد، یعنی مرتکب خلاف ظاهر در آیه کریمه نشد. ایشون گفت آیه کریمه ظهور در وجوب داره و به دلالت التزامی حکم وضعی رو اثبات میکنه. حکم وضعی چی بود؟ حکم وضعی یعنی صحت. خب علل قاعده نتیجه این میشه که در اون جایی که ما عقد لازمی رو منعقد کردیم، به مقتضای یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود نمیتونیم یک طرف فسخش بکنیم، چون اوفو بالعقود دلالت بر صحت این عقد میکنه. عقد صحیح قابل به هم زدن یک طرفه نیست. پس هم ما از این آیه حکم وضعی فهمیدیم و هم از این آیه حکم تکلیفی فهمیدیم. اینم فرمایش آیه خویست. من ندیدم متعرض اشکال آیه حکیم بشن. البته آیه حکیم هم این فرمایش رو تو این بحث نگفتن، من در جای دیگه حرف آیه حکیم رو دیدم و آیه خویی هم من ندیدم، گشتم ببینم آیا جوابی به حرف آیه حکیم میدن یا نه، پیدا نکردم. به هر حال ندیدم که متعرض حرف آیه حکیم بشن که یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. خب عرض کردیم نظر سومی هم وجود داره و اون تحفظ بر ظهور لفظ است، همون ظهور صیغه امر در وجوب است. یعنی اصلا یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود عبارت است از این که واجب است وفاء به مقتضای عقد، ولی این آیه دلالت بر حکم وضعی نمی کنه. خب نتیجه این میشه که اگر شما معامله رو فسخ کردید کار حرامی انجام دادید. اما فسخ می شود یا نمی شود دیگه از این آیه فهمیده نمیشه. یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود میگه کار حرام انجام دادی، نباید فسخ میکردی، نباید تعهدت رو از بین میبردی. اما حالا فسخت رو نتیجه داد یا نداد، یعنی شما با فسخ باز مال برگشت به ملک خودتون، اونم برگشت به ملک دیگری، حداقل آیه اثباتن و نفیان ساکت از این قضیه. دقت میکنید؟ ما نمیخوام از آیه اثبات بکنیم که حتما فسخ صورت میگیره. میخوام بگیم آیه نسبت به این که میشه فسخ کرد یا نمیشه فسخ کرد و امثال اینها ساکت است. پس یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود خب این آیه‌ای که میگن یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود دلالت بر حکم تکلیفی میکنه، موجبتاً جزئیه صحت وضعی رو در مواردی میپذیرن، ولی این که بگن همیشه ما ازش حکم وضعی میفهمیم، میگن نه اینو نمیفهمیم. موجبتاً جزئیه یعنی چی؟ یعنی بله دیگه، وقتی به ما گفتن وفاء به عقد بکنید، صحت انتزاع از همین وفاء به عقده. همونی که آقای خویی میفرمودن مگه میشه به عقد فاسد بگن شما وفاء به عقد بکنید، پس مدلول التزام میشینه. ولی ما همه ی آثار و احکام وضعی رو از یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود نمیتونیم بفهمیم. یعنی چی؟ یعنی مثلا اگر یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود این بود مفادش، که همه ی عقود لازمند، همون لازمی که ما در فقه بهش میگیم، خب ما از این میفهمیدیم که یک طرفه اصلا نمیشه فسخ کرد، امکان فسخ وجود نداره. ولی ما از یا الذین آمنوا اوفوا بالعقود اینو نمیفهمیم. ممکنه بشه فسخ کرد، هرچند حرامه. پس همه احکام وضعی و آثار وضعی رو نمیفهمیم، ولی در بعضی از موارد چرا؟ یعنی وقتی به ما گفتن به مقتضای این عقد وفا کنید، یعنی پول رو شما به من بدید، جنسم من به شما تحویل بدم، خب حتما مالکیتی صورت گرفته که ما به مقتضای عقد این کار رو کردیم، پس صحت میشه منتظر از اوفو بالعقود، منتظر از این. اما این که ما همیشه از اوفو بالعقود یا حکم وضعی و تمام آثار حکم وضعی رو بفهمیم، نه این مطلب ثابت نیست. پس خواستم میگم اونایی هم که حکم تکلیفی میگن اینطوری نیست که نگن ما هیچ حکم وضعی ازش نمیفهمیم، ولی میگن تمام آثار و حکم وضعی رو نمیفهمیم. به عبارت دیگه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود در قوه گفتن این که همه عقود لازم است نمیباشد، تو این یک کلمه که بگیم این معنیش این که همه عقود لازم است، نه همچی چیزی نیست. خب این سه نظریه در ارتباط با محمول آیه بود. درست. حکم وضعی، ایشون گفتن در طول حکم تکلیفی ما حکم وضعی، از عبارت ایشون ظاهر عبارت ایشون این چنین برمیمد که تمام. خب اون حکم وضعی که الان محل بحثه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود دلالت بر لزوم عقد. چی رو؟ لزوم رو نمیتونیم مستقل بفهمیم. فرمایش های خویی رو میگید یا کلن دارید سوال میکنید؟ بله از وجوب میفهم، از وجوب لزوم میفهمیم، صحت و لزوم اینا هم فهم، فقط صحت میفهم. حالا البته حقیقت همین که به این شکلی که ما بحث میکنیم نیدم کسی اینطوری بحث کنه، یعنی بیاد دقیقاً این رو تحلیل کنه که مقتضای اوفو، ولی تو کلماتشون جسته گریخته وجود داره، یعنی ممکنه که مقصودشون هم دقیقاً این نباشه. حالا ما از بابی که بی قائل نگذاشته باشیم گفتیم بعضی از موارد که ما دقیقاً مستند نمی کنیم، چون یک کمی احساس میکنیم شاید به این شکل از کلماتشون استفاده نشه، ولی خب شبیه اینو گفتن. صحت و لزوم، یعنی نکنید یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود اگه معناش این باشه که نه هر عقدی لازم است، یا حکم لازم است غیر از این حکم تکلیفی بود، صحت، فقط صحت، نه اصلا بگیم یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود یعنی هر عقدی صحیح است، آره اصلا هر عقدی صحیح هست. ممکنه بگیم یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، یعنی هر عقدی صحیح هست. ممکنه بگیم یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، یعنی هر عقدی لازم است. ممکنه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، یعنی هر عقدی رو باید به مقتضای عقدش عمل کنید، کاری به صحت و لزومش هم نداره. این واجب تکلیفی است که شما بر مقتضای اون عمل کنید. مثلا فرض کنید، مثال میزنم، شما تعهد کردید، قول دادید که یه پولی را به من ببخشید، بعد دلیل لزوم وفای به عهد میگه شما به عهد خودتون وفا کنید، اما دلالت نمی کنید که اون پولی که شما وعده دادید من مالکم. این مالکم یه حکم وضعیه، نه شما باید به اون عمل کنید، ولی منم مالک نیستم هنوز، تا شما نبخشید که من مالک نمیشم. شما وظیفه بخشیدن و تملیک دارید، ولی بدون بخشش و تملیک شما ملکیتی هم حاصل نمیشه. پس صحت که میگیم، صحت یعنی ملکیت حاصل شد. شما به مقتضای عقل وقتی فروختی دیگه از ید شما خارج شد. ولی اگر صرفا حکم تکلیفی ما بفهمیم، عبارت است از این که ما وظیفه داریم که این مال رو به اون آقا بدیم، ولو این که اگر ندیم هم ممکنه ملکیتی حاصل نشده باشه. که قائل تکلیفی به جهت این که خصوص صحت یه امر پذیرفتنی نیست که تفکیکش بکنن، میگه ما صحت رو میفهمیم اما بیش از صحت رو نمیفهمیم. آره، یعنی متعدد تو کلمات فقها ازش استفاده میشد، یعنی یه قائل خاص رو بهش نسبت بدم. بسیار خوب، حالا با توجه به این مسئله‌ای که من در محمول مطرح کردم، اون بحث قبلی هم تا حدی روشن شد. چرا؟ چون اون وجوب وفایی که میگفتن، در فرضی که ما بگیم مثلا یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، یعنی عقد صحیحه دیگه، این که به قرینه وفا مطلق عقود یا بعضی از عقود خیلی معنا پیدا نمیکنه. یعنی اگه ما بگیم یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اصلا معناش یعنی عقود لازمن، اصلا معنای وضعی میفهمونه. درسته شکل تکلیفی است، ولی مفادش مفاد وضعی است دیگه. اینکه قرینه وفا عقدی باشه که درش تعهد باشه، شاید خیلی قابل اثبات نباشه. اینکه گفتم این بحث با اون بحث مرتبطه، دارم ارتباطش رو عرض میکنم. پس در حقیقت صورت تکلیفه، اما واقعش یه مطلب دیگه داره میگه. ای یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، میگه هر عقدی صحیح هست دیگه. شما بگید به قرینه وفا این عقد عبارت است از اون عقدهایی که متضمن تعهدن، دیگه با هم نمیسازن. الا این که بگید یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، دلالت بر حکم تکلیفی میکند استقلالا، یا دلالت بر حکم تکلیفی میکند در طولش دلالت بر حکم وضعی میکنه، در این صورت معنا داره. که حالا ببینیم که این وفا به عقد همه عقود رو میگیره، یا عقودی که متضمن تعهده، یا عقودی که متضمن تعهد طرفینیه. درست شد؟ این دوتا بحث با هم دیگه مرتبطه که ما محموله در آیه رو چی بدونیم. حالا اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرق.